أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله وسيما بقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأن الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخلق أبصار القلوب رجل النور فتصل إلى معدن عظمة وتصبر أرواحنا معلقة بعز سجب محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. وقال عليه السلام: من قضى حق من لا يقضي حقه فقد عبده. از كلمات بصار امير المؤمنين علي عليه السلام من جمله است که کسی که دیگری رو که حق او رو تضییع میکنند حق او رو ادا نمی کنند در حق او ستم می کنند در مقابل او به ادای حق او قضای حق او بپردازند که نشانه انظلام است، نشانه زیر بار ظلم رفتن است. این در حقیقت عبد او شده و عبادت او رو کرده. این عین بردگی است که کسی رو که ملتزم نیست به اصول، ملتزم نیست به حق و در حق دیگران ستم میکند، انسان با او مقابله نکنه، مقابله به مثل نکنه، به معنای تسلیم شدن در مقابل زورگویی های او حساب میاد و این یعنی پذیرش عبدیت او. در قبال کسی که ملتزم به حق است، انسان باید ملتزم به حق باشه. در قبال کسی که قادر نیست به ادای حق، انسان ادای حق او رو بکنه به جاست. اما کسی که به رغم قدرت بر ادای حق و تعدی حقوق دیگران به حقوق دیگران تعدی و تجاوز میکند، در مقابل او باید ایستاد و الا به معنای پذیرش بندگی اوست. و اصولا انظلام یعنی ظلم پذیری در کلمات معصومین از جمله ایرون علیه السلام در همین نهج البلاغه آمده است که انظلام از ظلم قبیح تره. کسی ظلم میکنه ظالمه. در حق کسی ظلم می شود مظلوم است، ولو این که در مقابل ظلم می ایسته و قادر نیست دفع ظلم کنه. اما یکی هست که ظلم که می شود این ظلم رو می پذیرد، این منظلمه. سه جور آدم داریم: ظالم، مظلوم و منظلم. و در کلمات امیرالمومنین علیه السلام هست که انظلام از ظلم بدتره و منظلم از ظالم بدتره. چرا که اگر کسی ظلم رو نپذیره، ظالمی نمیتونه بر حق دیگری ظلم کنه. اگر بنا باشد که هر کسی بر ظلم میشه، در مقابل آن ظلم و زورگویی مقاومت کنه، دیگه ظالمان نمیتوانن ظلم کنن. اگر در مقابل ستمکاران ایستادگی بکنیم، ستمکار از ستم خودش دست بر می داره، موفق به اعمال ستم نمیشه. دیگران درس می گیرند که نمی شود به دیگری ستم کرد و بلکه گاهی ایستادگی در مقابل ظلم و زورگویی لوازم می داره. طبعا ظالم در مبارزه به انظلام و مظلوم آسیب میبینه، لطمه میبینه. و در نتیجه دیگه جرأت نمی کنی که اقدام به ستم کردن و زورگویی بکنی و به تعبیری بیش از اون که ظالم نقش در تحقق زور داشته باشه، مظلوم منظلم، مظلوم ستم پذیر، کسی که در حق او ظلم میشه و هم تسلیم میشه، او در تحقق ظلم نقش داره، نقش او پررنگ تره. و نوعا این گونه است که در مصادیق و موارد اگر مظلوم ستم پذیر نباشد ظلم تحقق پیدا نمیکنه. و غالبا اگر بنابراین باشد که مظلومین هیچگاه زیر بار زور نرن، دیگه در عالم زورگویی باقی نمیمانه، فرهنگ تغییر میکنه. در نتیجه اون کسی که ظلم رو میپذیره، علاوه بر این که بر خودش ستم میکنه، خودش گویی بر خودش ستم میکنه نه غیر بر اون، علاوه بر این زمین ساز ستم روا شدن ستم بر دیگران هم میشه، چون این میشه فرهنگ، میشه زمین سازی برای اینکه در حق این ستم شد در حق دیگری هم ظالمی ستم کنه، مظلومی ستم رو بپذیره. و قال من قضا حق من لا یقضی حق فقط عبده، فرمود که هر کسی که قضای حق، ادای حق کسی رو کند که او حق او رو ادا نمی کنه، او ظلم می کنه، زور می کنه. و این با ادای حق او در واقع تندر دادن به حق او و عدم مقابل مثل کردن عملا تسلیم او میشه و میشه عبد او و میشه وردی او. خب راجع به مبادی و مقدمات نظریه خطابات شرعیه یا خطابات قانونیه یا نظریه عدم انحلال خطابات شرعیه بحث میکردیم. عرض کردیم که از امام هفت مقدمه رو برای اثبات نظریهشون طرح فرمودن. چهار مقدمه مورد بحث قرار گرفت. پنجمین مقدمه این است که احکام کلیه قانونیه با احکام جزئیه به جهات مختلف تفاوت میکنه. دو جور حکم داریم. حکم جزئی که یه آقای خطاب به یه آقای مشخصی دستوری میده، امر میکنه یا نه میکنه، یه حکم جزئی. حکم کلی داریم، یک آمری از همون مبدأ و جایگاه و پایگاه آمریتش حکم عمومی صادر میکنه، خطاب به همه کسانی که در مزان در واقع تکلیفند. این میشه حکم کلی. ایشون میفرمون که بعضی ها از اصحاب اصول چون بین این دو قسم حکم خلط کردن و نتونستن تفکیک کنن، دوچار اشتباهاتی شدن. عدم تفکیک بین این دو گونه حکم منشأ اشتباهات بسیاری شده. مثلا فرض تصور کردن همونطور که آمر در یک حکم و امر جزئی به یک فرد مشخص یه دستور خاص بدهد، در حالی که میداند او عاجزه، قادر نیست، نمیتونه این کار انجام بده، این قبیحه که میگن آقا مگه نمیبینی فلجه، چه معنی داریم مثلا دستور میدی آقا پاشو بدو، اینکه فلجه که، مگه عقل نداری یه همچه حکمی میکنی، خیلی قبیحه. بعد فکر نکردن که این بله این قبح و این قضاوت راجع به حکم جزئی درسته که بگن آقای عامر مگه نمیبینی او فلجه، بهش میگی برو تو مسابقه شرکت کن، بر تو واجب است در مسابقه دو میدانی مثلا شرکت کنی. و خیال کردن که اگر در حکم عمومی هم که عامر بخشنامه صادر میکنه، قانون وضع میکنه، هزاران بلکه میلیون‌ها مخاطب داره، حالا در بین اونها عده‌ای هم هستن آسیان، عده‌ای جاهلن، عده‌ای ساحلن، عده‌ای عاجزن، نمیتونن یا نمیخوان اطاعت کنن، خیال کردن که اینجا مثل اون مورد حکم جزئی قویه، داره که قوی نیست. تفاوت هست بین احکام جزئی و احکام کلیه، از جمله مثلا در این جهت که میشه مقدمه ششم استعمال، و از این جهت که حکم جزئی مخاطب متعین داره، مستقیم میره سر وقت همون مخاطب معین واحد و جزئی، اما خطابات کلیه و احکام کلیه که خطابات قانونی از این قسمند، خطابات قانونی از دو احکام کلیه هن، احکام جزئی که نیستند. در خطابات قانونی اینطوری نیست که بگیم خطاب بیره سراغ دونه دونه مخاطبان، نه خیر، خطاب تعلق میگیره بر عنوان مشترک، عنوان عام، عنوان کلی. میگه آقا یا ایها الذین آمنوا مثلا قومو، یا ایها الذین آمنوا مخاطب مؤمنانند، عنوان جامع مؤمنینند. خطاب ناس است، یا ایها الناس، ناس مخاطب است، متعلق خطاب ناس، خطاب تعلق میگرد بر عنوان عمومی و کلی ناس و از ناس میخواهد که چنین کنند چنان کنند. قومو لله، این از ناس میخواهد که قومو لله، این عنوان عام و کلی میتواند متعلق خطاب قرار بگیره، و ولو اینکه بعضی از آحاد و افراد این خطاب عام احیانا بنابر پذیرش خطاب ندارن، کافرن، عاصین، یا نمیتوانند، ساهین، غافلن، عاجزن، جاهلن، این اشکال ایجاد نمی کنه. مثل اون خطاب جزئی نیست که بگه آقا این آقا که فلجه، برای چی میگه تو میدان، تو دو میدانی برو شرکت کن، امر میکنی، واجب میکنی شرکت در مسابقه رو، قبیه. اینجا در خطاب عام اینجور نیست که بگن قبیه، قبیه نیست، برای اینکه همین که عدد معتنابهی از مخاطبان، از اجزا و آحاد این عنوان کلی بتوانند اجابت کنند خطاب را، این قوم از بین میره، استهجان از بین میره، دیگه مستهجن نخواهد. در نتیجه خطابات عامه با خطابات خاصه، کلیه با جزئیه، از این جهت هم تفاوت میکنه که اگر احیاناً اغلا میبینن خطاب جزئی به یک فرد متعین، در صورت که مثلا اون عاجزه، در صورت که اون احیانا قادر نیست، احیانا عاصیه، معلومه که نمیخواد انجام بده، این خطاب قویه. اما خطاب عام به یک جمع کلان که بینشون افرادی هستن که قادر نیستن یا قاصد نیستن، این دومی رو میگن قبیه نیست، مستعجن نیست. همینقدر که به تعدادی از افراد این مخاطبین اقدام کنند منبعث بشوند، این اقدام موجه و معقولیست و کافی هم هست. اغلا چنین کاری میکنن، قوانینی که میگذارن هیچ وقت مطمئن نیستن، بلکه عکسش رو میدانن که همه ملتزم به این قوانین نخواهند بود. بخشنامه‌ای که میکنن میدونن یه عده تخلف خواهند کرد، تخطی خواهند کرد، اما اینا بخشنامه میکنن، اینا اغلاییه، مستجن هم نیست. و در واقع این خطابات تشریعی یک تفاوتی با خطابات تکوینی داره، و به تعبیر دیگه تصور نکنیم این خطابات از جنس تکوین هست که بگیم آقا مولا که میداند از این یه میلیون نفر مخاطب 200,000 نفرشون اسیان خواهند کرد، طغیان خواهند کرد، یا عاجز خواهند بود، یا ساهی خواهند بود، یا غافل خواهند بود، یا جاهل خواهند بود، خبر از این حکم نخواهند شد. چرا خطاب میکنه؟ این اشکال داره، برای اینکه اینا منبعث نمیشوند. تصور میشود که این انباس تکوینیه، بنا نیست که به نحو تکوینی مخاطب منبعث شه، چون اگر اینجور میبود که وقت اسیان محال میشد، که اگه خطابات مثل عوامل تکوینی میبود، عوامل تشریعیه مثل ارادات و مشیات تکوینیه میبود، اون موقع دیگه هیچ گناهکاری نمیبود. هر کی مخاطب بود مثل کن و یکون تکوینی، اینجا کن و یکون تشریعی میشد، در واقع این تکوینی میشد. در نتیجه کسی تخلف نمیکرد، ولی اینجوری نیست. در واقع اون چه که اراده تشریع الهی است، در حقیقت حیث تشریعی داره نه تکوینی. اگر هم این باعثی واقع نشد، نگیم این امر لغوه یا این امر قویه. از ساعت که بعضی از توجیهات رو همیشون دارن در این قضیه، بفرمان که مسئله عدم انحلال با عدل دیگه هم در واقع میشه اثبات کرد، توضیح داد. مثلا فرض کنید تمسک به وجدان، قضاء وجدان، وجدان قاضی است که وقتی امر میکنیم این منحل نمیشه. به این معنا که وقتی میگیم سله به مؤمن، به مؤمنین، وقتی میگیم آتو زکا، امر میشه یا نه و امر به ایتاء زکات میشود، این انحلال واقع نمیشه. وجدانن میدونیم یه امر کردیم، ولی که مخاطبین کثیرند، اما خطاب واحده، اینو به وجدان درک میکنیم. دوم این که خطابات اگر بنا باشد منحل بشود، چرا خطابات انشائیه میگید فقط منحل میشه؟ خطابات اخباری هم باید منحل شه. اینجوره، وقتی شما مثلا فرض کنید که خطاب انشائی میکنید، بگید آقا قومو مثنا و فرادا، سلو، میگید منحل میشه. خب اگر خطاب منحل شه، آیا فقط خطابات انشایی منحل میشه؟ خطابات اخباری منحل نمیشه؟ حالا بریم سراغ خطابات اخباری. خطابات اخباری واقعا منحل میشوند. معنیش این میشود که اگر یه آقایی بنا بوده دی بیان، مثلا 500 نفر بنا بوده مهمون بیان، و این آقا عب مثلا آمد به مولاش گفت که جا او، منظورشون که اون 500 نفری دعوت کرد بود، آمدن اخباری. آیا اگر مولا بعدن متوجه شه که این آقا دروغ گفته، جا او اخبار کرده، اخبار جمعی کرده، میاد بنزی 500 نفر عقاب میکنه، میگه منحل میشه در 500؟ جا او یعنی جا از، جا ام، جا ابک، جا کذا، منحل میشه به 500 تا؟ نه، یه هم چیزی نمیگه، میگه یه دروغ گفت، حتی یه نفر از اون 500 نفر هم نیمده. ولی نمیگن تو به عدد کسان دروغ گفتی، نه، یه دروغ گفته است. چطور در جملات و قضایای اخباریه قائل به انحلال نیستیم، در انشایی قائل به انحلال باشیم؟ چه فرق میکنه به این دو قسم از جملات؟ و نیز اگر بگیم آقا قضایای انشایی، خطابات تشریعیه منحل میشود در آحاد افراد، و گفتیم مثل بمب خوشه‌ای که پخش میشه و هر یه ترکشش میخوره به یکی، اگر اینجور باشه، پس برای این شما میگید این منحل میشه، به نتیجه فقط به کسانی اصابت میکنه که مثلا قادرند و میتوانند خطاب رو اجابت کنند. اگر اینجور باشه اون وقت پس کسانی که نمیخواهند و نمیتوانند مورد اصابت قرار نمیگیرند. به این ترتیب کافر مخاطب نیست، ولی که قبیحه که به کافری که باری تعالی میداند اجابت نخواهد کرد خطاب کنه، امر کنه. عاصی مخاطب نخواهد بود، این از مذهب به خطابات خارج میشن. قبول داریم اینو؟ ملتزم میشه به این حرف؟ این در حالی که کسی ملتزم نمیشه. ما میگیم همونطور که کفار معاخذند به اصول، معاخذ و معاقبند به فروع، مخاطبند به لحاظ کلامی، رو قبول کردیم. اگر این باشه پس بنابراین انحلال واقع نمیشه. این ادله روشون در واقع اقامه فرمان در تکمیل مدعای خودشون در بند پنجم. ششمین بحث این که احکام شرعی مقید به قدرت نیستند. این چور نیست که بگن که حکم شرعی که آمد اگر کسی قادر این حکم در حق او بالفعل میشه، اگر عاجز این حکم در حق او بالفعل نمیشه، احیانا بالقوه میمونه. نه شرعاً خطابات مقیدن به قدرت و نه عقلا شرعاً نیستن، برای که ما آیه و روایتی نداریم که این آیات و روایات اثبات کند که غیر قادر مخاطب نیست و خطابات شرعیه به قید قدرت متوجه افراد می شود. ما آیه و روایتی نداریم حسب ادعای هسته ما، پس شرعن نمیشه. به اضافه اگر بگیم شرعن خطابات مقید است، مقید به قدرته، یعنی قید قادر بودن مکلف یه قید شرعیه نه قید عقلی، قید شرعیست. وقتی قید شرعی شد، همونطور که هر حکم شرعی رو مثلا وقتی شک کنیم میتونیم برات جاری کنیم، قیدم شرعی میشه اگه شک کنیم که آیا قدرت هست یا نیست، میتونیم برات جاری کنیم، چون قید شرعیه دیگه. چطور در اصل حکم شک کنیم آیا چنین تکلیفی داریم یا نداریم، میتونیم برات جاری کنیم. در فروعش قیودش هم اگر شک کردیم میتونیم برات جاری کنیم و بگیم که چون این قیدی شاره نگذاشتیم. وقتی چون این براتی جاری کردیم خود حکمم هوا میشه، چون شک در قید رجوع میکنه به شک در مقید. حالا این سودی برای که در مقام نقد نیستیم، اشاره کردیم فرموششون اینه، ما داریم فعلا تغییر میکنیم مقدمات رو. ببینید این که شارع قید کرده باشد، مقید کرده باشد حکم را، خطاب را به قدرت، نه آیه داریم نه روایت داریم، و اگر کسی به چون چیزی قائل بشه لوازم داره که به لوازمش ملتزم نمیشیم. از جمله این که اگر مثلا قید و شرعی بدانیم پس برای این در مقام شک میتونیم برات جاری کنیم، در که کسی قبول نداره. اگر شما شک دارید که آیا مثلا میزان درآمد من ارباح مکاسب من مثلا زائد نیست، یا فرض کنید مقدار محصول امسال من آیا به نصاب زکات رسیده، یا من الان استطاعت مالی پیدا کردم برم حج یا نه، شک دارم هنوز، یا شک که داری برات جاری کن. ولی میگن اینجوری، میگن آقا برو بشین محاسبه کن، شک داری برو محاسبه کن ببین واقعا میتونی استطاعت داری بری مکه، نمیتونی. نه اینکه از که شک کنیم، خب من شک در شرط دارم، شرطم که شرعیه، پس حالا باید برات جاری کنم. میشه هم چاری کرد؟ کسی این ملتزم نیست. میگن که آقا بشین محاسبه کن، ببین دارایی چقدره، نقدینگی چقدره، سفر چقدر هزینش، رفت و برگشت چقدر هزینش میشه، لوازم سفر هزینش چقدره، برمیگردی به اندازه‌ای که زندگی فلج نشه برای معیشت خودت داری؟ اگه داری ولی مستطیع. به صرف این که بگه من شک میکنم بعدم برات جاری کنم، کسی التزام نداره. اینجور میگن. این از نظر شرعی. پس برای من تقیید شرعی به قدرت نداری. چون میفرمان تقیید عقلی هم نداری، برای این که حوزه شرع مال شارع و در قلمرو تشریع شرعی عقل نمیتونه بیاد دخالت کنه، قید بگذاره و برداره. عقل حق دخالت در قلمرو تشریع شرعی نداره. بیاد بگه آقا شارع گفته است صلات واجب است، من عاقل عقل میگویم که به شرط این که قدرت داشته باشی. عقل چه حقی داره تشریع به اصطلاح دخالت کنه؟ به لحاظ عقلی هم در واقع میشود گفت قیدی نیست و جا نداره که عقل بیاد وارد شه و قیدی رو بر تشریع اضافه کنه. پس نه شرعن نه عقلن احکام خطابات مقید به قدرت نیستن. بله حالا اسمی نقدشو باید بذاریم، ما داریم تغییر میکنیم. اما بله عقل این کارا رو میتونه بکنه، میتونه بگه که آقا اگر شارع حکمی کرد و عبد اسیان و طغیان کرد مستحق عقاب است، این حکمو میکنه. اما این جعل نیست، این تشخیصه. آخرین و هفتمین مقدمم این که آقا ما اینجا دو تا خطاب داریم، خطاب مهم خطاب اهم، هر دو خطاب به مقدوره، در واقع ضدین هر دو مقدورند فی حد ذاته ما. تک تک هر یک از دو خطاب فی حد ذاته مقدوره. گفت آقا ازل نجاسه مقدور نیست، چرا مقدوره دیگه؟ گفت اقم السلام مقدور نیست، چرا مقدوره؟ هر یک از دو ضد امر به مقدورن فی حد ذاته. و اون چه که مقدور نیست امر به جمع بین این دو توسط مکلفه. اگر مولا به جای خطاب سله و به جای خطاب ازل آمده بود گفته بود که مثلا اجمع بین الخطابین علیک الجمع، این در حالی است که من الان یه زمان بیشتر ندارم و یکی از این دو در اون زمان بیشتر نمی گنجه، یه همچین امری کرده باشه و اتیان به متعلق هر دو رو مأمورون به تلقی کرده باشه شاره. اینجا خب بله این اشکال پیدا میکنه، ولی اینجور چیزی نیست که ما خطاب به جمع نداریم، دو تا خطاب داریم، نه یک خطاب که متعلقش جمع بین اون دو باشد، دو تا خطاب که هر کدوم متعلق خودشون دارند. پس بنابراین در واقع امر به ضدین دو تا امر است، هر یک از دو امر مقدور ممکنه فی حد ذاته و خود به خود. اونی که مقدوره چه اونی که همه میگند و گفتند امر به جمع است، امر جمعی هم نیست. بله اگر امر به جمع بود اشکال داشت، مقدور نبود، ممکن نبود، اما امر به جمع نشده. این در واقع هفت مقدمی هست امام. حالا ببینیم که آیا هم یکی که این مقدمه ها تا چه مقدار قابل دفاع هست و هم اینکه برایند این هفت مقدمه آنی می شود که هست امام می فرمان که بخواهد نتیجه بگیرن بگن آقا اصلا اینجا ترتبی در میان نیست، در واقع این سابقه مقدمه سابقه نتیجه است. مقدمه سابقه بخواد بگه آقا ترتبی نیست، دوتا هم در عرض همن جدایی از هم و بالفعل این حاصل بحث شد. آقا چنین نتیجه رو میشه از این هفت مقدمه گرفت؟ بیان و صلی الله علی محمد
الله محمد